أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا قداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث بر طرق رد استدلال به علم اجمالی بود برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه و همچنین وجوبیه. عرض که در کفایه مرموهای آخون قدس سر رو سه راه از عباراتشون ممکنه برداشت بشه، علاوه بر اونچه که شیخ اعظم فرمودن و علاوه بر اونچه که خود ایشون در تعلیقه بر فرائد فرمودن، سه راه دیگر در از کفایه ممکنه برداشت بشه. راه اول از این سه راهی که از کفایه بود همونی بود که در جلسه قبل توضیح دادیم که انحلال حقیقی بود، که اونو توضیح دادیم و عرض کردیم که این راه راه درستی است و مورد قبول و بلا اشکال است و غیر از محقق خراسانی بزرگان دیگری هم این راه رو فرمودند. راه دوم که در کفایه ممکن است برداشت بشود، انحلال کشفی ما گفتیم اسمشو میگذاریم، انحلال حقیقی نیست، انحلال حکمی هم نیست، یک علم اجمالی است که برای انسان پیدا میشه ولی در اثر توجه به بعض مقدمات میفهمه که همچین چیزی وجود نداشته است، همچین علم اجمالی وجود نداشته. توضیح این مطلب توقف بر توجه به چند مقدمه داره. مقدمه اولا، همونطور که در باب علم اجمالی بیان شده، تنجیز علم اجمالی به این هست که اون معلوم بالاجمالی که متعلق علم ما هست یه تکلیفی باشه که علا ای حال در هر طرف از اطراف معلوم بالاجمال باشد، در هر طرف از اطراف علم اجمالی باشد، فعلی باشد. و الا اگر علا بعض تقادیر فعلی باشه و علا بعض تقادیر فعلی نباشه، علم به همچی تکلیفی تنجز برای انسان نمیاره، گردنگیری برای انسان نمیاره. مثلا اگر کسی علم اجمالی پیدا کرد که یا خودش عرض علیه الجنابه یا زید، که اصلا ربطی به این، یا به خدمت شما عرض دارد که حالا زیدم نگیم بلکه یک مرعی، یا عرض علی نفسها یا عرض علی نفسها جنابت، خب این علم اجمالی چه اثری داره اینجا؟ چون علا تقدیر این که متعلق به خودش باشد اثر داد، اما اگه متعلق به او بود چه اثری برای این شخص؟ این علم اجمالی در اینجا باعث تنجیز تکلیف نمیشه، که اینجا یه طرف مکلف خودشه یه طرف مکلف دیگری. هاکذا اگر هر دو طرف مربوط به خودش بشود، اما بعضی از اطراف خارج از محل ابتلاعش، مثل این که علم داره قسم حضرت عباس میخوره که یکی از ذبحایی که در قصابی های این کشور به سراسر کشور الان داره فروخته میشه، این ذبحش علی النحو الصحیح و علی المنهج الصحیح نیست و مزکا نشد. خب این علم اجمالی رو داره، میدونه بعضی قصابا یا بعضی از این کسایی که بالاخره گوسفند میکشن اینا وارد نیستن و همینجوری دیده که مثلا بعضی فلزا علم داره که حتما یه همچی چیزی وجود داره، اما حالا محل ابتلاش این قصابیایی که توی محل خودشه یا توی شهری که خودش زندگی میکنه نیست، در این کشور که خیلیش از محل ابتلا او خارجه. اینجا هم این علم باعث تنجیز چیزی نمیشود، چون بعضیش از اطراف علم اجمالی خارج است. این مقدمه اول که یک مقدمه واضحه است که در باب علم اجمالی مفروغ العین هست و گفته میشه. مقدمه ثانیه این است که در معنا و مراد از حجیت امارات اختلافه، که به چه معناست؟ وقتی شاره میگه الامارت و حجه، خبر الواحد حجه، این معناش چی؟ یک مبنا که شاید مبنای بسیاری از بزرگان اصول هست و همون مبنا مبنای مرزی و اقواس، اینه که جعل طریقیت. حالا ادبیات بیان این مطلب مختلفه، جعل طریقیت میکنه یا تطمیم کشف به قول آقای ناینی میکنه، یعنی خودش یه طریقیت زندیه ای داره، شاره یه خودم بهش اضافه میکنه میشه مثل طریقیت 100% و قطعی. بالاخره جعل طریقیت، چیزی حکمی چیزی مطابق اون اماره جعل نمیکنه. اگه مطابق با واقع اومد این طریق اصابت کرد به واقع، خیلی اصابت هم نکرد هیچ چیز، بله فقط یه اثر عقلی داره و اون این است که عذر برای انسان، چون شعار طریقی رو جعل. اما حکمی پدید بیاد چیزی پدید بیاد این نیست، این یه مبنا. مبنای دیگر این است که مجعول در باب حجیت و معنای حجیت منظریت و منجزیت است. یعنی شعاره که میگه خبر الواحد حجه، یعنی جعل تو خبر الواحد منجزن للواقع، اگر به واقع اصابت کنه، و معذرن عن الواقع، اگر اصابت نکنه و عبد به اتکاء به این خبر واحد اون واقع رو انجام نده. پس جعل منجزیت و معذریت، این هم یه که آقای آخون قدس سر رو در بعضی از کلماتشون این مبنای ثانی رو پذیرفتن، در بعضی از کلماتشون شاید اون مبنای اول رو بزن. مبنای سوم که در این باب وجود داره این است که آنچه که شارع در باب حجیت داره و انجام میده عامل معاملت الواقع است، یعنی میگه با مضامین این امارات همون معاملهی بکن که معاملهی با واقع اگه در دسترست بود و به اون میرسدی چجور معامله میکردی. حالا در مقامی که این اماره به دست تو رسیده است، عامل معهو یعنی مع مضمون حاضر الاماره معاملت الواقع، یه دستور این چنینه، این هم یه مبنی. پس باز چیزی جعل میکنه ولی دستور میده، میگه با مفاد این همون معامله واقع رو انجام بده. بعضی گفتن مفاد ادله حجت خبر واحد اینه و این مبانی آثار داره، همینجور دلشون نخواست کشف بسابه که این مضامین حجیت چیه. اینا آثار مهمه داره که الان یکی آثارش همین امروز روشن میشه در این بحث. یه مبنام این است که جعل حکم مماثل است، یعنی هرچی مفاد این اماره هست، شاره که میگه حجت هست، یعنی من طبق و مانند و همانند اون مفاد حکم جعل میکنم، واقعا دیگه حکم هست. اگر خبر واحد دارای شرایط حجیت قائم شد بر این که مثلا شرب و توتون حرامون ولو در واقع حرام نباشه، این که شاره میگه این خبر حجت هست، یعنی من همین حرامون رو الان در این ظرف جعل میکنم و الان این حکم شرعی میشه. جعل حکم مماثل با واقعیت، این تعبیری که من کردم شاید تعبیر درستی نبود که بلا مخالف باشه، نه سببیت هم نیست، نه اینکه این قیام اماره باعث میشه که تولید بشود یک مصلحت واقعی، نه، بلکه به این معنا که اگر این اماره مطابق با واقع درآمد، شارع طبق اون واقعی حکم جعل میکنه. فلذا این همین مطلبی است که از زمان علامه قدس سره گفته می شده و صاحب معالم هم در معالم بهش اشاره فرموده که ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم، یعنی ولو این اماره اماره ظن نیست اما ظنیان به نسبت الالحکم الواقعی، اما قطعیست به خاطر اینکه بعد از قیام شارع طبق او چی میکنه؟ فرض اینکه قطع به حجیتش داریم دیگه. حجت هست یعنی چی؟ این حجتی که شما یقین بهش دارید که شارع او رو حجت قرار داده یعنی چی؟ یعنی طبق او حجت کرده است. این تصویب هم لازم نمیاد، چون معنیش این نیست که واقع رو دست ازش برداشته تغییرش داده یا واقعی نیست، فقط اونجه که اماره میگوید میشه واقع، نه اون سر جا خودش محفوظه. این اماره هم که آمد قائم شد جعل حکم میکنه. این هم خب شاید از بعض عبارات آقای آخوند در بعض کلماتش استفاده میشه و من اساطین که این مبنا رو پذیرفتن محقق اصفهانی بود به سر رو هست که معنای حجیت جعل حکم مماثل است. اینم مقدمه یه ثانیه که پس ما یکی از مبانی که در باب معنای حجیت داریم جعل حکم مماثل است.
مماثله با
معدا
یا
با واقع؟ بله با معدا. خب اینم به خدمت شما عرض که مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم این است که یک واقعه، یک موضوع تاب دو تا حکم فعلی رو نداره. لا یجتمع حکمان فعلیان علی موضوع واحد. اینم چرا؟ حالا اگر گفتید احکام تضاد دارن با من، اینا خب تضاد دارن دیگه، دو تا متضاد که در یه جا جمع نمیشه، تناقض دارن، همینجور مثلان هم باشن اجتماع مثلین هم باز لایق، و آقای آخوندم نظر مبارک تو دارن همینه که اینا احکام این چنینی. حالا نتیجه بگیریم تا بعد هر وقت حملات حیدریه و خب این به خدمت شما عرض شد که این مقدماتو که توجه کردیم، حالا بیایم اینجا ببینیم چجور انحلال درست میشه و استدلال به علم اجمالی غلط. اون اینه که بعد از این مقدمات میگه آقا اونی که درسته همین قول اخیره، جعل حکم مماثل. خب بعد از این که مکلف اول علم اجمالی پیدا کرد که احکامی وجود داره، چون دین هست، دین بی حکم نمیشه که، بعد که مکلف آمد مراجعه کرد به کتاب و سنت و اینا، پره کتاب و سنت از امارات داله بر احکام، وقتی دید این کتاب سنت بر احکامی دلالت میکنه و این احکامی که دلالت میکنه فهمید یا بیشتر از اونیست که اول خیال میکرد و علم پیدا کرده بود یا مساوی اونه، کمتر نیست. خب از اون طرف هم یه مقدمه حقش بود که میگفتم اون مقدمه رو هم، که امارات حجتن و اگر در معرض وصول باشن ولو انسان علم به او پیدا نکرده باشه. وقتی شارع اماراتی رو در معرض وصول قرار داده، الان روایتش توی مسائل هست، تو تحصیب هست، تو کافی هست، من هنوز مراجعه نکردم، این دیگه حجت بر منه چون در معرض وصول. بله اگر اماره باشه که در معرض وصول نیست ولو به اسباب خارجیه، اگر رفته اون روایت اون باعث حجت نیست، اون حجت نیست، اما در معرض وصول مقلد. این مسئله تو رساله نوشته، همین که در رساله نوشته که اون میتونه مراجعه بره بکنه، یا اگر تو رساله هم ننوشته مشتهد حاضر استفتا کنه یا از کسی که مسئله بلده بره بپرسه، در اختیارش میتونه. فلذا میگیم قبل الفصل حجت منجز فعلیه. حالا اینا این مقدمات که روشن شد، آقای آخون میفرماید خب آقا اول علم اجمالی پیدا کرد که در شرع احکامی است، احکام فعلیه‌ای وجود داره که اون احکام هر طرف باشه فعلی است. ابتداعا علم پیدا کرد که احکام فعلیه‌ای وجود داره، اینا فعلیت دارن، هر طرف میخوان باشه، هر جا میخوان باشه. ولی بعد که میاد به روایات و آیات فقیه مراجعه میکنه و از اون طرف هم یقین داره، علم داره که این آیات حجت هن، ظواهر آیات که حجت، زندش که قطعیه ظواهرش حجته، این روایات هم که حجته، پس بنابراین طبق مبنای جعل و حکم مواصل علم پیدا میکند که شارع در این موارد چه کار کرده؟ جعل و حکم مواصل کرد، احکام فعلیه وجود داره. اگه بگی احکام فعلیه وجود نداره، خلف فرض حجیت امارات و اصول و اینا، پس همه اینجا جعل حکم مماثل شده، همه اینا فعلیه. خب بعد از اینکه اینجا حکم فعلیه، برگردیم. من که علم پیدا کردم به اینکه در واقع احکامی وجود داره، اگر اون چیزی که متعلق علم من شد در همین مواردی باشه که امارات هستش، چه ظواهر چه خبر واحد اینا هستش، درست؟ آیا میتونه فعلی بشه؟ اون احکام واقعی میتونه فعلی بشه؟ به حکم اون مقدمه که گفتیم اجتماع الفعلیین ممکن نیست. پس بنابراین اون علم اجمالی که من اول پیدا کردم این بود که میگفتم شارع دارای احکام فعلیه ایست، این احکام چه در این موارد باشد چه در غیر این موارد باشه. الان بعد از این که مراجعه به ادله کردم، دیگه نمیتونم بگم اونا اگر اینجا باشن فعلیان، بله اگه غیر اینجا باشن فعلیان. پس بنابراین الان میفهمم که چیه، من به احکام یقین پیدا نکردم که علا کل تقدیر فعلی باشه. احکامی بوده که اگه اینور باشه فعلی نیست، اینور یعنی همجایی که امارات اینا، اگه خارج از اینا باشه فعلی، و من چه میدونم. پس شد مثل مثال چی؟ که یا این گوسفندی که تو این قصابی محل که من میخوام ازش برم گوشت بخرم، یا این غیر زکیه هست، یا اونی که ممکنه در مثلا فرض کنید فلان روستای اطراف مثلا سیستان و بلوچستان که اصلا محل ابتلای من نیست، یا یه جای دیگه، یا یه جای اینجا میشه همینجور. پس اگر ما روایات پیدا کرده گفت که فلان چیز حرامه، فلان چیز حرامه، فلان چیز حرامه، یه آیه پیدا کردیم دم مسفوح حرامه، چه حرامه چه حرامه، اینا رو پیدا کردیم، هرچی روایات هرچی گشتیم در ادله برای شرب توتان پیدا نکردیم، حرمت شرب توتان پیدا نکردیم، حرمت یک ژله مثلا که امروز ژله درست میکنم برای اینجا هیچ پیدا نکردیم، حلال حرام چیه و هاکزا و هاکزا، چیزی که الان امروز شک میکنیم اینا حکمش چیه، حلال حرام نمیدونیم چی. اون آقای اخباری میگفت همه اینا رو باید احتیاط کنی، چرا؟ چون علم اجمالی داری به اینکه شارع حرامایی داره، ممکنه این حرامه در اینجا باشه، ممکنه در اینجا باشه، بس تمام اطراف علم اجمالی رو باید احتیاط بکن. جواب چیه؟ جواب اینه که آره اول کارم چه علم اجمالی پیدا شد برای من، ولی بعد وقتی رفتم روایات و ادله رو دیدم، دیدم گفته این حرامه، این حرامه، این حرامه، این حرامه، دیگه اون قضیه تمام درست نمیشه که بگم من احکام فعلیه ای رو علم دارم سواء که اونها اینجا باشد یا اونجا باشد. نه، اگه اون احکام فعلیه احکام واقعیه اینجا باشد فعلی نیست. در اون جایی که خبر واحد قائم می شود و شهاره جل حکم مماثل می کند، این اثرش این می شود که اون حکم واقعی دیگه هستش اما دیگه فعلی نیست، چون حکمان فعلیان در موضوع واحد معنا نداره، معقول نیست. فعلی میشه همینی که مؤدای اماره است و این فعلی که اشارت به او جلب فرمود است. بنابراین از این راه آقای آخون طرح میکنن که ممکنه ما بگیم این خب عبارات کفایه فرمایشات آقای آخون، فرمایشاتش در عبارات کوتاه در حقیقت بیان شده، این در ضمن یعنی انقلت بیان شده. انقلت انما یوجب العلم یعنی یک شفا، این یوجب یعنی یک شفا، انما یک شف العلم به قیام طرق مثبتت لهو یعنی للحکم الواقع به مقدار المعلوم بالاجمال ذالک یعنی اون انحلال را، اذا کان قضیت و قیام طریق علی تکلیفن یعنی مقتضا قضیه اینو، اذا کان مقتضا قیام طریق علی تکلیفن موجبن لثبوتهی فعلن، موجب ثبوت اون حکم فعلن بشه، یعنی طبق مبنای جعل حکم مماثل که موجب بشه که و کشف بکنه که آره همی الان این فعل. و اما بناءً علی ان قضیت حجیته و اعتباره شرعن لیس الا ترتیب و مال طریق المعتبر عقلن و هو تنجز ما اصابه و العذر اما اخطأن فلن هلال لما علم بالاجمال اولا. خب ما اسم اینو گذاشتیم چی؟ حالا این زیر رو بعد منام بعد عرض میکنیم، فعلا پس این تقریب روشن شد. ما اسم اینو گذاشتیم انحلال کشفی، یعنی کشف میکنیم از اول یه علم اجمالی دارای شرایط نبوده که حالا بخواد منحل بشه. اونجایی که میگیم انحلال حقیقی، ولی واقعا یه علم اجمالی دارای شرایط وجود داشته حالا منحل میشه در بقا، حدوثاً علم اجمالی دارای جامع الشرایط بوده بقاً منحل میشه از بین میره. در انحلال حکمی اونجا هم یک علم اجمالی واقعی دارای شرایط جامع شرایط در حدوث داریم، در بقا انحلال حکمی پیدا میکنه. انحلال حکمی به این معناست که یعنی واقعا علم اجمالی ابن نمیره، قضیه منفصل سر جاشه، ولی مثل این که ابن رفته عمل باید بشه. اینجا اصلا کشف میکنیم که از اول اینجوری نبود، مثل این که کسی خیال میکرد همه این موارد محل ابتلایشه علم اجمالی بده، پس فهمید نه بابا این طرف محل ابتلا نبوده، پس از اول علم اجمالی جامع شرایطی محقق نشده، پس میشه کشف از اینکه از اول همچی چیز درستی نبوده. و اینجا این انحلال، انحلال کشفی است، یعنی میفهمه از اول منحل بوده و همچی چیزی نبوده. این به خدمت شما عرض شد که راه دوم که از عبارت آقای آخون برداشت میشه. منتها آقای آخون قدس سر را ولی حکم دیگه ظاهری و باطنی نداره، یعنی هیچ موضوعش همان است، روی همون واقع میرود، روی همون موضوع واقع، یعنی شربت توتان اگه در واقع حکمی داره الانم بعد از که اماره قائم شد بر حکم شرب توتون، حکم میده رو همون شرب توتون بلا قیدن، و شرب توتون نمیتونه که این موضوع واحدیه دوتا حکم فعلی روش باشه، آقای آخون قدس سر رو اجازه بدین آتون داره، آقای آخون قدس سر رو از این جواب میدن، جوابی که تو کفایه میدن مبناییه، میگن این مبنا رو قبول نداره. این وقتی این حرف درسته، این عبارت که خونده، وقتی این حرف درسته که جامعه جلوب مواسه، اما اجل طریقیت باشه کاری شاره نمی کنه، حجت نمی کنه. شاره وقتی میگه این اماره حجته، یعنی مثل آینه است. چجور آینه وقتی نشون بده کاری نمی کنه، همونی که هست نشون بده. این خبر واحد مثل آینه می کنه، طریق نشان دهنده است. همین. پس حجیت اماره معناش این نیست که شارع حکمی بخواد طبقش جلب بکند بعد بگید این حکمه با اون حکمه قابل جمع نیستش، چون اجتماع حکمه این فعلیه این میشود. نه، حکمی اگر باشه فقط هم حکم واقعی، به سبب اماره و قیام اماره هیچ حکم دیگری درست نمیشه. پس بنابراین از اول شما چه کار کردید؟ یک، علم پیدا کردید به وجود احکام واقعیه دارای شرایط، جامع شرایط، وجود اون امارات که بعداً بهش برمیخورید، اونا باعث نمیشود که اگر اون احکام واقعیه در این طرف در موارد امارات باشن فعلی نباشن. چرا؟ برای که امارات که حکم در این مواردش درست نمیشه که بگید اجتماع حکم این میخواد بشه، اینا طریقه کنه، طریق اگه مطابق با واقع در اومد تنجیز میکنه واقع، اگر نیومد هیچ. پس این از عبارت ایشون یا طریقیت فهمیده میشه که فرموده، یا همون منجزیت که بعید نیست بگیم ثانی، اما بناءً علی ان قضیت حجیتهی و اعتبارهی شرعن لیس الا ترتیب و مال طریق المعتبر عقلن، که اون چیه؟ مال طریق المعتبر عقلن تو قطع باشه، و تنجز ما اصابه و العذر اما اخطأ فلن حلال. این عبارت بیشتر با همون مبنای جهل منجزیت و منجزیت ساره، یعنی وقتی شاره میگه هذا حجتون، یعنی همونی که طریق قطعی که علم باشه داره، چون چه آثاری داره؟ همون آثار رو من اینجا آوردم. اثر علم چیه؟ تنجیز و تعذیب. همون اثر رو من اینجا آوردم. پس جهل معذریت و منجزیت. حالا رو جهل منجزیت و معذریت که اینجا از جایز که از عبارت آیه آخون میتونیم استفاده کنیم که مبنای ایشون در حجیت جهل منجزیت و معذریت. خب پس آیه آخون اشکال مبنایی میکنه، اشکال مبنایی این است که ما مبنای جعل حکم مماثل رو قبول نداریم، جعل منجزیت و معذریت. شما اگر مبناتون این است که نه، حرف آقای آخوندم درست نیست که جعل منجزیت و معذریت است، جعل طریقیت است، اثرش منجزیت و معذریت است. اون که اون میاد جعل میکنه خود منجزیت و معذریت نیست، اون چیه؟ طریقیت رو جعل میکنه. حالا اینا بیان داره، در محل خودش بیان شده، چون چیزی که یه سبب میخواد شاره نمیتونه بدون اینکه اون سبب رو جلب کنه معذریت و منجزیت رو بیاره، باید طریقیت رو جلب بکنی. خب دیگه خود به خود معذریت و منجزیت حاصل میشه، قهرن حاصل میشود، نه اینکه بیای ابتداعا بدون اینکه طریق قرار بدی بیای بگی منجز است و معذر است. بله نه، عامل معامله چیزه، اون دستوره، اون یه تکلیف، تکلیف میکنه، میگه عامل با این معامله واقعه، نه منجزیت جلب میکنه، نه طریقیت جلب میکنه، هیچی از این ها نیم، میگه عامل با این معامله. اگه معامله او رو نکردی یک خطو میگه من دستور ندادم که معامله واقع رو باید انجام بده. اون مطلب اون راه اینه، یه ده اینجوری گفتن. بالاخره مرحوم شیخ استاد وقتی بعضی اشکال میگه، میگه در نجف که من به خدمت شما عرض کرد که بیکار نبودم که فقط دونه ماست بخورم یا فلان بکنم، کار کردم. اینا کار کردن، این مبانی رو به خدمت شما عرض کردم. عامل
معامله در مورد محقق عراقی درسته؟
بله.
نه اصفهان.
کدوم؟
نظر عامل معامله. معروفه که مال آقای عراقی.
من نمیتونم به آقای عراقی نسبت بدم که ایشون نظر شریف باشه، ممکن تو کلماتش آمده این کلمات اینا هست ولی مبناش این باشه. خب این یه اشکال که پس اشکال مبناییه. اشکال دوم که باز از کفایه استفاده میشود، منتها اینجا نفهمیده بعد از چند خط حرفای دیگه که خواسته در باب دیگه بزنه دوباره تکرار کرده یه جواب دیگه، اونم یه مطلب مهمیه که فرد فرموده انحلال، انحلال یک علم اجمالی در صورتی پدیدار میشه که اون علمی که برای ما پیدا میشه بعداً به سبب حادثه نباشه، بلکه بفهمیم از همون مقارن اون علم اجمالی اول ما یا قبل از اون وجود داشته. اما اگه به سبب حادثه شد ندیجه این باعث نمیشه. مثال اگر من یقین دارم یکی از این دو کأس متنجس است به سبب اینکه قطره بولی یقین کردم سابقا افتاد، نمیدونم توی این کاسه افتاد یا تو اون کاسه، خب مقتضای این علم اجمالی اینه که من از هر دو باید چکار کنم؟ اجتناب بکنم دیگه. حالا بعد به علم تفصیلی دیدم که به یک سبب حادث دیدم یه قطره خون افتاد تو این کاسه، یا بچه‌ای که دستش متنجس بود زد به این کاسه، آیا اینجا علم اجمالی منحل میشه بگم خب پس از این که باید اجتناب کنم اون یکی دیگه نه، چون این مقطوعه که باید ازش اجتناب بکنم، چون بالاخره اگرم پاک بود بول اینجا نیفتاده بود الان به واسطه ملاقات با این دم یا دست این بچه شد متنجس. اینجا انحلال علم اجمالی نیست. چرا؟ این به سبب حادثه، به سبب قبلی کار نداره. ما به واسطه اون علم اجمالیمون به واسطه اون سبب قبلی همه اطراف منجز شده، هر جا این تکلیف باشه از همش باید اجتناب بکن. الان این سبب حادث است، اینجا هم اینجوری گفته میشه، گفته میشود که من علم اجمالی پیدا کردم اون موقع که خبر نداشتم از این امارات، از این ادله، از اینا که خبر نداشتم، الان واقف بر اینا شدم، پس اگر الان در اینها حکم فعلی منجزی درست میشه به سبب حادثه بعد از اون علم اجمالی قبلی منه. مثل این مثالی که زدم، اول یه علم اجمالی داشتم که عدل که حسین سارا متنجسن به خاطر اون علم اجمالی که بول ترشح کرد، الان به واسه دمه یا به مورد ملاقات اینه که اینجا هم همینجا. این جواب رو هم بعدن ایشون دارن، فرمود ولولا ذلک لما کان یجد القول به ان قضیت اعتبار الامارات یکون المعدیات احکاما شرعیتا فعلیه ضرورت ان لا تکون کذلک به سبب حادث و هو کونها معدیات الامارات شرعیه. پس بنابراین این هم یه جوابیست که بعدن میفرماد بعد از که مطالب این فرمان اونجا گل میگیرن به خاطر زمینه فراهم شدن، میگن اگه ما اینجور بگیم اونجا اون حرف هم نمیتونیم بزنیم به خاطر این جهت، درست؟ خب ما توی مقدماتی که بیان کردیم یه چیزی آوردیم که دیگه این جواب این فرمایش ایشون اینجا داده میشه، اینو روش فکر کنید کدوم مقدم است که جواب فرمایش اینو ازش در میاد، از اون مقدماتی که گفتیم این بیان متوقف بر اون مقدمات بود. بله؟ کدوم که چی؟ در معرض وصول، درست؟ این که گفتیم در معرض وصول برای همین بود که این تقویت بشه. بله به آقای آخوند عرض میکنیم که علمش حادثه، اما خود وجود اینا که حادث نیست، اینا از همون زمانی که من فهمیدم دینی از اینا وجود داشته، پس بنابراین این جواب اخیر نمیتونیم بهش ملتزم بشیم برای جواب از اون جواب درست همون است که بگیم مبناعن این اشکال داره، اشکال مبنایی بکن. و هم ما طریق سوم ان شاء الله فردا مصادره